أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. بحثمون درباره معروف بود، قرار شد که این جلسه درباره کامل انجام دادن معروف سخن بگیم. گاهی وقتا افراد کارهای خیری انجام میدن، ناقص و نیمه کار است. این رو خدا دوست نداره. خدا دوست داره که اگر کسی میخواد یه کار خیری انجام بده، این کار خیر رو به کمال برسونه و رشدش بده این کار رو. نگذاره یه کار نیمه کاره باشه، بلکه این کار به میوه برسه، به رشد برسه. اون موقع است که این احسان مثل درختی هستش که برای شخص کاشته میشه تو زمین آخرتش و دائما تا قیامت براش میوه میده. قاعده خیلی مهمی که تو این زمینه خیلی به ما کمک میکنه در سوره یاسین هست، میفرماید که نحن نحی الموتا و نکتب ما قدموا و آثارهم. خداوند اثر کار افراد رو مینویسه، جدای از ثوابها و عبادتها و خیراتی که فرستادن جلوتر، اگر آثاری داشته باشه مینویسه. شخص زیرک مثل یه تاجر قوی هست که وقتی میخواد تجارت بکنه در جاهای سرمایه گذاری میکنه که سودش کلان باشه و دائم باشه، موقتی و محدود نباشه. لذا بعضی از آدم ها اینجوری سرمایه گذاری میکنن در مورد آخرتشون، به گونه سرمایه گذاری میکنن که نتیجه این تا قیامت برای این بیاد، یعنی روی حساب جاری ها و تجارت های سرمایه گذاری میکنن که آثارش غیر از خدا هیچ کس دیگه نمیتونه هزینش و آثارش و خیرات و برکاتش رو حساب بکنه. حتی برای اموات گاهی وقتا آدم مثلا یه موقع است میدی، شما یه کیلو سیب میدی برای اموات، یه غذایی میدی، خب این ثوابش مشخص و محدوده، ولی یه موقع نیست، این پول رو میذاری توی یه کاری که تموم شدنی نیست نتیجهش اصلا، و آثارش همینجوری تا قیامت برای این میت میره. اون خیلی فرق میکنه نوع سرمایه گذاری. بنابراین دوست داره خداوند که شما کاری رو انجام بدید که به اثر بیفته، یعنی معروفی رو انجام بدید که یه خیر و برکتی داشته باشه، یه آثاری داشته باشه و کار رو تمام بکنید. حالا حتی ممکن است این کار محدود باشه، ولی همون کار محدود رو هم تمام بکنید. مثال بزنم براتون، شما تو مسیر دارید میاد تو اتومبیل کسی رو سوار میکنید، مثلا میاد مسیر شما کجاست، میگی من این طرفی میرم، حالا شما تعارف میکنید یا اون پیشنهاد میده که با شما باشه. آدمی که میخواد کارو تمام بکنه میبینه خب حالا من مثلا فرض فرمود این بنده خدا رو بخوام 2 کیلومتر اونورتر ببرم، برای من فرقش میشه 5 دقیقه 10 دقیقه، ولی بذار کارمو تموم کنم. دور این بنده خدا یه خانومیه یا یه آقاییه یا یه بچه‌ایه، یه خانم بچه داریه، یه مریضیه، یه پیرمردیه. حالا الان من مسیرم رسیدم سر کوچه خودم میام، خب ببخشید من دیگه اینجا باید بپیچم اینوری، خب اون دوباره باید پیاده شه، دوباره باید علافی بکشه، ماشین دیگه سوار شه، اذیت میشه، شما می‌خواستی اذیت نشه، این کارتو تموم کن دیگه. کار قشنگی که شروع کردی، درست زحمت داره برای شما، 10 دقیقه زحمت داره، ولی کار پخته شده، تمام شده است. این خیلی زیباست. اهل بیت با ما این کارو میکنن و دوست دارم که ما هم همین کارو بکنیم با شیعیان و بچه های اهل بیت. چون قاعده چیه؟ قاعده هو انت دیگه. هو انت یعنی چی؟ اگه این قاعده کسی از دست بده همه ارتباطاتش ضرر میکنه. فقط کسایی میتونن تو ارتباطات سود ببرن و آثار داشته باشن که قاعده هو و انت رو در نظر بگیرن. هو و انت چی بود؟ او خود تو هستی. یه دفعه وقتی به یه نفر نگاه میکنه حواسش باشه این با من هیچ فرقی نداره، قیافش فقط عوض شده، ولی یک روح هستیم. حالا قواعدشو بعدن توی خانواده آسمانی میدیم. که توهماتی هم که اذیت میکنه همین است که شخص فکر میکنه ما 2 نفریم، یعنی اشتباه عقیدتی که ما فکر میکنیم ما الان اینجا نشستیم مثلا 100 نفر نشستیم، 100 نفر آقا نشستن، مثلا 150 نفر خانم نشستن، بعد ما فکر میکنیم که ماها شخصیت‌های جدا هستیم. اون آموزه اسلامی میگه نه، شما یه نفرید همتون، فقط با بدنها و ماده‌هاتون جدا شده از هم دیگه، ولی شخصیتاً یه نفر هستی. لذا تو به هر کس حقی به این نگاه میکنی که هو و انت، لازم ما بالاتر از هو و انت هم داریم، ظرفیتش رو نداریم. یه بار میگه شما تو نگاه میکنی به این شخص، بگو هو و انت، اون خود تو هستی. فقط جسمتون با هم فرق میکنه. لذا هر خیری که میخوای به خودت بدی به اونم بده. و وقتی میدی خدا برای خودت ذخیرش میکنه در واقع. لبخندی که به کسی میزنی، نوازشی که میکنی، محبتی که میکنی، از خام خدمتون که هدیه‌ای که میدی، کمکی که میکنی، مغفرتی که شامل حالش میکنی از ناحیه خودت، عفوی که نسبت به اشتباهاتش میکنی، کینه‌ای که نسبت به او از بین میبری، همش به کی برمیگرده؟ همونطور که بدن بکنی باز به کی برمیگرده؟ به خودت. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فقط. معجزه قرآن رو نگاه کنید، میشه وقتی دارید خوبی میکنید در واقع فقط به یه نفر دارید خوبی میکنید، خودت. فقط اون بنده خدا، اون بندنی که جلوت هست، یه بهانه است برای اینکه خیر رو چیکار کنه به تو. مثل صداست که شما توی کوه صدا میکنی ولی نتیجهش به کی برمیگرده؟ تکرار به تو. آدم ها، قرآن میگه ما آدم ها رو سر راه شما گذاشتیم، فقط یه بهانه است که شما با نوع رفتاری که با طرف مقابلت میکنی خودتو بتونی پرواز بدی. آدم ها وسیله ای هستن برای ارتقای تو. بنابراین تو هر جوری رفتار کنی در نهایت داری با کی رفتار میکنی؟ با خودت. یه مرحله بالاتر هست که فهمود هو رسول الله، این دیگه خیلی خاص میشه. هو رسول الله، او فرستاده یه ویژه خداست، یه حرمت دیگه داره وقتی با یه نفر برخورد میکنی. حضرت فرمود هر کس سر راه شما قرار گرفت که از شما درخواستی داشت و کمکی کرد، بدونید حتما خدا فرستاده در سراغ شما. خیلی این خاص میشه، خیلی خاص. خدا نکنه انسان فرستاده خدا رو برگردونه، بتونه کاری کنه و بهش بگه نمیتونم کاری بکنم، خیلی خطرناکه. در یه فرمایش دیگه فرمود هو الله، نه، این خود خداست که در قالب یه بنده آمده پیش شما. خود خداست که آمده پیش شما. رضا وقتی بنده خدا از تو قرض میخواد، خدا میگه من ذل ذی یقرض الله قرضا حسنا. کی به من قرض میده؟ خدا پولشو داده، خودشو داده ها، ولی خودش میگه کسی هست من قرض بده؟ خداست داره اینجوری حرف میزنه. ان تنصر الله، کسی هست کمک من بکنه؟ خدا میگه من کمک کنید. خود خدا اومده وسط. می تو با من طرفی اصلا. اگر این سه تا قاعده رو رعایت بکنه به هیچ وجه دچار معضلات و مشکلات ارتباطی با دیگران نمیشه. خود سانسوری نمیکنه. امام رضا به امام جواد نامه می نویسه، پسرم قسمت میدم مبادا وقتی از خونه میخوای خارجی، از یه دری خارجی که مردم اون در نباشند، از جای خلوت نرو هیچ وقت، از جایی برو که همه میان سراغت و شلوغه بزن تو دل اینا. و بعد به امام جواد میگه نگران خرج کردن نباش، من تضمین میکنم که خدا از تو چیزی کم نکنه، هر چی تونستی برای شیعیان خرج کن، مبادا از یه دری بری که کسی نبیندت، سرت خلوت بشه، بگه که خب دیگه هی از مراجعات مردم راحت هستن. انسان که خودشو دور نگه میداره در واقع داره خودشو محدود میکنه، داره فیضا و فیوزات و خیرات و برکات از خودش میبره، الله رو داره رد میکنه وقتی کسی از بنده خدا فرار میکنه. دیدی بعضی تا گدا میمیرن مسیرشون عوض میکنن، الان از روبرو داره میاد، الان میاد دقیقه منو میگیره، بعد من دست کنم چی فرار میکنه از خدا. با اون رسول الله است که فرستاده است برای تو. برو تو سینه گدا، اصلا مخصوصا برو خودت نشون بده، شاید خدا بهت گفت دست کنی تو جیب تو، هم عرضه داشتی چیزی به خدا هدیه کردی، یه فرصت خوبیه، چرا از دستش میدی فرار میکنی ازش؟ آنگا شیر دیده فرار میکنه، اومده تو برو استقبال کن. امام رضا میگه بشیم ببین کسی اگه کاری داره تو راش بنداز دیگه، بالاخره در نرو از دست خدا، از دست رسول خدا فرار نکنید. پس این قاعده وقتی ما خوب یاد گرفتیم که هو انت، هو رسول الله، و مرحله سوم چی؟ هو الله، او خود خداست، همسرت خود خداست، بچت خود خداست. حواست باشه بی حساب کتاب نیست، اگه هر جوری دلت خواست رفتار بکنی با خانوادت و فکر کنی که ورد کردی، اصلا حواست باشه. اگه هر چی بی زبون تر باشن داستان خطرناک تر میشه. این خیلی آدم باید حواسش باشه. خب پس وقتی این قاعده رو خوب یاد گرفتی، حالا حضرت میگه اگه قراره یه محبتی بهش بکنی، محبت رو کامل کن دیگه. اونتون به رسول خدا و خدا و به هو انت، فکر کن تو ماشین طرف نشستی، برعکسش کن، دوستش چجوری برسوندت؟ این چجوری؟ همون کار رو میگه، اتمام کن، اکرام کن. پس تو هم همینجور در دقیقه خودت وقت بذار. یه واسه یه کار ضروری داره، حق و ناسی هست، متلش هستن، مهمانی نشسته، عذرخواهی میکنه، میگه آقا من انقدر میتونستم کمک کنم، جلسه مهمی داره که باز حق و ناسه، فرق میکنه. واقعا وقتت آزاده، نعمتتو کامل کن. کسی آمد به شما گفت ما یه جهیزیه میخوایم بدیم. خب الان من چقدر پول دارم بدم؟ میگم من 100,000 تومان دارم به این جهیزیه کمک کن. خیلی خوب. کافیه؟ باید یه ذره فکر کنی. بابا تو 100,000 تومان دادی برای جهیزیه. این الان 3 میلیون تومان جهیزیه باید بهش بدیم. از کجا میخواد بقیه‌اش تهیه کنه؟ حالا اومد به تو گفت 100,000 تومان. میتونی؟ اهل بیت اصلا معطل نمی‌کردن. اگه خودشون میتونستن کامل خودشون میدادن. ولی میگه نمیتونی. خب الان ندارم. من 100,000 تومان بیشتر ندارم. ولی خدا میگه چی؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها. وسع تو در نظر بگیر. وسع من واقعا 100,000 تومان نیست. من جیبم 100,000 تومان الان دارم. یعنی توانم 100,000 تومانه ولی وسعم 100,000 تومان نیست. وسع غیر از توانه. وسع من چیه؟ خب من 4 تا داداش پولدار دارم، 4 تا رفیق پولدار دارم، اونا میتونم کمک بگیرم. وسع یعنی این. وسع یعنی این. یعنی من تلاش میکنم، آبرو که دارم، وام که براش میتونم بگیرم. وسع یعنی این. خب اینو یه وام میگیرم بهش میدم. This is your problem نداریم، این مشکل خودشه. خب به من چه؟ منم حالا 100,000 تومان دادم دیگه، بس دیگه مسئول. نه، یه برو دنبال کار، کارشو جدی بگیر، هر کاری میتونی براش بکن. واقعا یه جهیزه میخواد تا پاش وایس. یه قسمی من وسعتم واقعا وسعم نمیرسه بیشتر از این. یعنی خودم و رفیقام هم بذاریم مثلا میتونیم 500,000 تومان بدیم. خب باش، همینو بده، تو مسئولیتی نداری، تکلیف نداری. اما این سر خودتو کلا نذار، شیره نمال. تو الان 100,000 تومان میتونی بدی، خانمت هم شاغل 100,000 تومان میتونه بده، 4 تا رفیق داری اونا میتونن بدن، گدایی هم که از برای راه خدا اشکالی نداره. خیلی هم خوبه به رفیقات بگی آقا یه عروس خانومی، آقا دامادی هست میخوام راهشون بندازیم، یه مریضی هست میخوام راهش بندازیم، یه یتیمی هست میخوام راه بندازیم. برو تو کار، کارو تمامش بکن، سایه نکن کارتو. حالا بخوام، حالا ما دادیم دیگه 100,000 تومان دیگه به ما چه بقیه‌اش؟ اصلا این به ما چه؟ ما نداریم اصلا همچین چیزی تو فرهنگ دینی، ما نداریم که به من چه. اون هو و انت اصلا نمیتونی بگی به من. تا گفتی به من چه، یعنی به خودت گفتی چی؟ به من چه، یعنی خودتو معطل میذاری. خب این دیگه خوب نیستش. حالا نگاه کنید، فرمود جمال المعروف اتمامه. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، محضر مقدس شون صلوات خط بفرمایید. زیبایی احسان به اتمام میشه. یعنی چیکارش بکنیم؟ کاملش بکنیم، زیبایی تو تکمیلش بکن. هر چه هست، مثلا کسی اومده یه سوالی از شما میکنه، میگه دو تا سوال بکنه، خب بعد کامل بشه، توضیح کامل بده، کاملش بکن. از خام خدمتتون که فقط پولی نیست، کارهای دیگه هست، یا هر چیز، هر چیزی که نیاز هست. یه موقع یه عاطفه نصف کاره میکنی، خب فایده نداره، اون عاطفه رو اگه میتونی تمومش بکن. یا هر چیز دیگری که نیاز هست، به هر حال ببین طرف مقابل چقدر نیاز داره و تو چقدر وسع داری. واقعا یه موقع از وسع نداری، خب اصلا نمیتونی. خب میگم من معذورم، واقعا وسعم نمیرسه. ولی یه موقع اصلا وسعت میرسه، اگه میرسه این کارو انجام بده، کارو تمام کن. اکمال المعروف احسن من ابتدائه. باز فرمایش بعدی است از وجود مقدس حضرت، تمام کردن و کامل کردن یک خوبی بهتر از شروعشه. اگه شروع کردی، اونو که مهمتره این است که چیکارش کنی؟ تمومش بکنی، کاملش بکنی. یه مسجد قراره بسازید، دیدی بعضی پاکار وای میستن سمج، یه مسجد قراره ساخته بشه، بعد یه کسی میگه حالا ما یه نمک رو آش شما میریزیم. خب باریکلا میشه شرکت سهامی آخرتی دیگه، سرمایه گذاری آخرتی دیگه. مسجد تا قیامت هر تولیدی و خروجی و آسایی داشته باشه برای تو خوبه. ولی یک کسی هست نه، واقعا توجه داره، بریم ببینیم. خب بالاخره این مسجد تموم شد، تموم نشد، حالا چرا نیمه تموم مونده؟ بریم بگیم چی کارش باید بکنیم، چیش لنگه. من ممکنم پول نمیخواد، آبرو لازم داره. یه نامه بنویسم، یه جا شاخه آهن بگیرم براش، یه جایی میتونم از یه کسی از دوستان مثلا فرض فرمایید که چند تا فرش بگیرم، یه کاری بکنم دیگه. بالاخره ببرم به سمت اتمام، لاغر برای اتمام این مسجد، این ساختمون، این بنا، این فعالیت و این کار تلاش بکنم، وسط کار ول نکنم. این وسط کار ول کردن در واقع مثل این است خودتو وسط راه ول کردی. خیلی جا هم میفته آدم گیر میکنه. یا ببینید این 3000 سال صراطی که توی جهنم هست، خیلی خوب میری جلو، یفه 1000 سالشو خیلی خوب میری جلو، بعد میری سال دو و هزاره میشه، افتادی به سینه خیز. چرا؟ چون کارای چی انجام میدادی؟ کارای نیمه تمام انجام میدی، کارای ناقص انجام میدی. کاراتو کامل کن، هر چقدر میتونی کامل کن. واقعا چی نیاز هست، نه اینکه من حالا خودخواهانه بگم من اینو میتونم بدم، نه واقعا چی نیاز هست الان این، الان من باید این چی کار بکنم؟ یه مشاوره میخوای بدی، یه راهنمایی میخوای بکنی، یه وساطت میخوای بکنی، مثلا رفتی خواستگاری برای یه کسی، حالا جلسه اول گفته خب بیاید مثلا خواستگاری، خب رفتید راش انداختید، حالا با اینا فرداش هم دوره خواستگاری دارم، پس فرداش هم دوره میخوام ادامه پیدا کنه، پاشو باهاشون برو سرانجام برسون این ازدواج رو. نه حالا من یه جلسه اومدم، خب دیگه بقیش با خودتون، نه دیگه برو وایسا وسط، ناراحت هم نشو از اینکه به هر حال کار به تو محول بشه، کارو انجام بده، تمومش بکن، یه جایی برسونین داستان ازدواج رو. یا مثلا فرض فرمایید در روایت داریم حتی اگه رفیقتون یه کاری داره، دوست و برادرتون یه کاری داره، نمیتونید کاری بکنید، اتمامش به این هست که پاش را بیافتی تو با دنبالش برو، ولی کار دستتم بر نمیاد. کار قشنگیه که نذاری رفیقت دوست تنها بمونه. کاری من دستت بر نمیاد، اما چهار تا زنگ میزنی چی شد چجوری نشد، من باهات میام مثلا، هم بچهش تصادف کرده میخواد تنها باشه بیمارستان، کار خوبی نیست ما بهش بگیم که خب آخه چش دعات میکنیم ما، بابا دعات میکنی چی، پاشو باش برو بیمارستان. درست میگه نخشی من کاری دستم بر نمیاد، ولی خب دوست داشتم کاری بر نمیاد چی، همراهی خودش یه کار بزرگیه. الان بچهش مرده، زنش مرده، شوهرش مرده، نمیدونم کسی مرده، پاشو باش برو تو قبرستون، برو کاراش انجام بده، برو جواز دفن رو بگیر، برو نمیدونم پزشک قانونی یه کاری بکن، تعارف هم نکنیم بیام خدمتتون، بعد منفی هم سوال میکنیم کاری ندارید، نمیگیم کاری دارید. اونش هم که میخوام بگیم کاری منفی بگیم. خب تو اگه بگی بیام خدمتتون نمیدونم کاری ندارید، اجازه چه جواب بشنوه؟ پول لازم ندارید بهتون بدیم، باز منفیه، مثلا جور منفی استفاده نکنیم. ممکنه بگه نه ولی خب تو پولشو ببر بزن اونجا، بگو باشه حالا بسف کن، اگه نشو بعدن برام بیار، حیا ممکنه بکنه. کارو اتمام برسونیم، به اتمام سر سفره از طرف تعارف کردی، اونم میگه من نمیخورم، حتی نزدیکترین کسانتون ها، یعنی حتی همسرت هم هست، بچت هم هست، گفت نمیخورم، اصلا باور نکن گفت نمیخورم. به گوز خانوما که شبیه ترین حرفشون به آره چیه؟ نه. در واقع نهاشون خیلی هاشون چیه؟ خیلی هاشون چیه؟ آره هست، میانم یا نمیخورم. اون لقمه تو بگی بذار جلوش، بیا بشیم با هم بخوریم. دو تا لقمه میخوری بیا تو هم بیشتر خورد. به گوز بچه ها. بچه ها مثلا الله خجالت میگشن اصلا با بابا غذا نمیخورن. بابا بچه دو ساعت پیش کبابو زده، الان کلی دویده، انرژیش هم الان دور بابا میاد، بچه‌ها دیدی وقتی بابا میاد غذا بخوره میاد اینجوری بابا رو انقدر نگاه میکنن، بابا بعد خود کوفتش میشه. خب تعارف کو بشو میشه با هم بخوریم دیگه، با هم اینو بزنیم. همه کار همینطور هستش، یعنی شما تو همه کار همراهی کاری میتونید بکنید، دارویی بشه سری بزنید، عیادتی بکنید، ببین چی احتیاج داره. وقتی یه ذره کنکاش بکنید میتونید واقعا کارهای زمین مونده زیاد داره و شما میتونید چند تا کار رو انجام بدید و بلند کنید، ولی خب بنده خدا حیا میکنه به شما نمیگه و خب خودش سختش میشه. بابا الان بنده خدا عزادار، شما برو دنبال کاراش، غذا رو درست کن، با رستوران صحبت کن، اگه خونه قرار غذای پخته بشه، سنگ قبری باید آماده بشه، کاری خلاصه کارو کامل انجام بدید. اصطلاحش میگن چی؟ بهره وری. یعنی یه چیزی رو چیکار کنید؟ فقط بهره برداری نباشه، بلکه چی باشه؟ بهره وری باشه و کامل باشه، یعنی کار تمیز و خوب باشه، انجام بشه. این خیلی مهمه. تو این فیلم‌های کمدی تلویزیون نشون میداد این آمیرزا و عبدلی بودن، یادتون هست نمیدونم یا نه، آمیرزا و عبدلی هفته بهره وری بود، اینا هم قرار بود اوکای بازی کنن، کارشون این بود، طنزشون این بود که این آمیرزا صبح عبدلی گفتش که عبدلی برو سوبره ببین، عبدلی رفت نون گرفت و اومد، گفت خب عبدلی پس پنیرش کو، گفت خب تو گفتی نون بگیر، گفت خب من نون میگم صبحونه نداریم، رفت نون گرفت، یعنی سر رو پنیر هم میگرفتی دیگه، بعد رفت پنیر گرفت اومد، گفت خب پس چایش کو، گفتش که خب تو گفتی فقط پنیر دیگه، رفتم پنیر گرفتم، گفت من صبحونه کامل گفتم صبحونه ندیم. عبدلی بهره وری، یعنی هی این کلمه رو تکرار میکرد که بهش بفهمون. آمیرزا یه دفعه پاش نمیدونم در رفت چی شد، گفت آخ، گفت چی شد آمیرزا، گفت برو چی کسه بنده رو بردار بیاد، اینم رفت عبدلی هم 40 نفر بعدش آورد، گفت اینا کی هن دیگه، گفت این شکسته بنده اگه پات خوب نشد مردی، این قبرکنه این نمیدونم مجوز دف میده چه کارو میکنید، هم اردیم برای تشییع جنازه و کارهای دیگه، بهره وری دیگه، به اصطلاح کارو کامل بکنید. حالا بالاخره داستان اینجوریه، بعد بالاخره کاری رو به کمال برسونه آدم و خیرش رو کامل کنه. استتمام المعروف افضل من ابتدا، این همون فرمایش امیرالمومنین است به شیوه دیگر از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. به سرانجام رسوندن یک کار خیر، یعنی بخوای به تمامش برسونی، دنبال این تمام کردن یک کار باشید، افضل من ابتدائه، بالاتر از این هستش کارتو چیکار کنی؟ شروع بکنی. فقط شروع کافی نیست، تا آخرش برو. آخرش خیلی ها به اهل بیت کمک کردن اما تو شروع خیلی خوب بودن، اما در ادامه و اتمام هیچ وقت با اهل بیت با کار وای نستادن و این باعث شد خب ضربات زیادی اسلام خورد. می اومدن جنگ، یه دوره می جنگیدن، بعد دیگه نمی رفتن دنباله، حضرت دوباره آماده باش می داد، نمی رفتن، حضرت می افتاد به اذیت و ناراحتی، یه فعصا قصه می خورد، اصلا دیگه با جایی مثلا می گفت می افتاد به دیگه ناراحتی که پیغمبر رو وقتی خوابتی پیغمبر گفت نه رو نفرینشون کنی اینا رو دیگه. میگو بهتون میگم بیاید بجنگید، بگید تابستون گرمه، میگم اینجوری اینم فصل کشته، فصل برداشته، زمستونه، الان چه وقت جنگ؟ این بهانه مثل بعضی اول جنگ میرفت یه 3 ماه جبهه میگه خب دیگه ما دیگه وظیفه‌مون تموم شد. وظیفه جنگ آقا، مملکت جنگ، جنگ جنگ تا رفع کل فتنه. ما 3 ماه رفتیم بس، انگار که جهاد خدا زمانی ده. ما 3 ماه تابستون هم رفتم که دیگه کار دیگه ندارم، بیکاری با پاشدم رفتم اونجا. اصلا این خوب نیست اینجوری. اهل بیت پاکار میخوان تا آخرم پاکار. امام زمان نیومده، غریب، آواره است، طرد شده است، تعبیری که علی علیه السلام داره، آواره و طرد شده و تنهاست و یگانه. پس تا نیومده تو نمیتونی بگی من برم خونم بگیرم بخوابم، تو نمیدونی بگی نمیدونم به من ربطی نداره. امام زمان نیست، تو آوارگی و به تو هم نیاز داره. حلم ناصر ینصرنی هم داره میگه، پس تو اصلا نمیتونی یه زندگی عادی برای خودت رقم بزنی. زندگیت اگر مهدوی نباشه، اگر مهدوی نباشه زندگیت قطعا جهنمیه. زندگیت باید بو و رنگ ظهور رو داشته باشه. وجود تو، کار تو، فعالیت های تو، هر هنری داری باید کمک بکنه به رفع موانع ظهور. امام خمینی سلام الله علیه چقدر جالب میگه، میگه مسئولین جمهوری اسلامی اگر به فکر تشکیل حکومت جهانی اسلام نباشند خائن و خطرسازند، حتی اگر به مردم خدمت کنند. رئیس جمهور داره خدمت میکنه، ولی وقتی مهدوی فکر نمیکنه میگه خائنه. چرا؟ چون داره قوای مملکت و شیعیان و بچه های امام زمان رو معطل میکنه. نخست وزیر نمیدونم، نماینده مجلس نمیدونم، رئیسی یه جا برای خودش. ولی وقتی مهدوی فکر نمیکنه، یعنی کار مونده، کار اهل بیت رو زمین مونده، کار فاطمه زهرا رو زمین مونده، امام زمان معطل. الان حلم ناصر هم داره میگه این اصلا رفت دنبال کار خودش، دلش خوش نماینده مجلس، دلش خوش رئیس جمهوره، ولو خدمت هم بکنه میگه خائن و خطرسازه. به درد نمیخوره این رئیس جمهور، اینجوری به درد نمیخوره. نماینده مجلسی که فکر نیست برای برطرف کردن موانع زور به درد نمیخوره. پس انسان نمیتونه بره بگیره بخوابه در حال که امامش تو اضطرار هست. چقدر قشنگ میگه امام صادق علیه السلام، میگه عزیزون علیه، بر من سخته که تو فریاد بزنی و من نتونم کمکت کنم، بر من سخته که به تو فشارهای بیاد که به مردم نمیاد. خیلی نجوه های عجیبی داره امام صادق علیه السلام تو دعای ندبه. سخته بر من که تو کمک بخوای، به من نیاز داشته باشی و من نتونم کاری برات بکنم. آقای موزه ما نیاز نداره، حلم ناصر نشانی نمیگه الان با ما کاری نداره، تو آوارگی نیست، تو طرد شدگی نیست، تو غربت نیست، اگه هست پس تو چجور زندگی میکنی؟ اگه نیست برو عادی زندگی کن، و اگر هست این زندگی زندگی به درد بخوری نیست که تو داری، این تش در میاد به جهنم. حالا هی برو مسجد و هی برو کربلا، هی برو زیارت کن، هی برو عبادت کن، هی نماز شب کن، به چه درد میخوره؟ وقتی تو لشکر امام زمان نباشی، تو چادر حضرت نباشی، میخوای رو سجاده باش، میخوای توی میکده باش، هر دوش یکیه، هر دوش عبادت شیطانه. وقتی تو حجت خدا لنگه و تو هیچ کاری نمیتونی بکنی، نمیکنی، میتونی و نمیکنی.
هر کاری که از دستت برمیاد. پس اتمام کار خیلی مهمه. این معروف رو دقت بکن، هیچ معروفی بالاتر از ظهور امام زمان نیست و استتمامش با ماست. ما باید طلب تمامش بکنیم و انسان تا جونش در نیامده، تا خونش نریخته و یا تا به لقاء امام زمانش نرسیده، نباید شب و روز داشته باشه و آرام باشه، هی تعطیلات برای خودش در بکنه و نمیدونم هی عافیت طلبی، اصلا جایز نیستش. شما هر کاری میتونه باید برای حضرت بکنه شب و روز. از صنیعتو ازالم تربه، عجب تعبیری به کار برده، چقدر زیباست. امیرالمومنین علیه السلام، از صنیعتو ازالم تربه اخلقت، عجب حرفیه ها، که صوب البالی و الابنیت المتداعیه، چه تعبیر زیبایی داره. میفهمد احسان و نیکی هر وقت پرورونده نشه نیمه کاره میمونه، مثل یه جنینی که تو رحم مادر متوقف شه حرکتش، چی میشه؟ آنها برسید ماهی ششم یه دفعه حرکت متوقف شه، سخت میشه. این سه ماه دیگه کار داره، مثل یه ساختمانی که شما دیگه تو مرحله صفرکاری ولش بکنی، خب چی میشه؟ ساختمون فرسوده میشه دیگه. تعبیری که خود حضرت داره، میگه وقتی شما کار خوبی که شروع کردید نخواهید به آخر برسونید، مثل چی مونه؟ میگه مثل یه لباس کهنه میشه که دیگه یواش یواش پوسیده است و به درد نمیخوره. دیگه چی؟ مثل یک ساختمان چی میمونه؟ یک ساختمان در هم شکسته و کهنه و فرسوده میشه. کل ابنیت المتداعیه، ساختمون های اینجوری. پس تکمیلش کنید، کارتون رو تکمیل کنید و نیمه کار رها نکنید. من لم یربی، باز کلمه ربوبیت رو میاره، میگه تو ربی باید پرورش بدی، تدبیر کن کارتو، پرورش بده، برسونش به آخر. و چقدر امام زمان خوشحال میشه و دوست داره و چقدر دعا میکنه برای یه بچه شیعه ای که از فرزندانش که شب و روز به حضرت فکر میکنه، انقدر این فکر مبارکه که هی فکر میکنه به حضرت و امام زمان داره میبینه که این داره شب و روز میدوه، هر کار دستش برمیاد میکنه. خیلی قیمت داره. و کسی که چقدر بده وقتی نگاه کنه به دل یکی از بچه هاش که این بچه بابا رو فراموش کرده هستن امام زمان، مثل بچه هایی که باباشون میاره میزن خونه سالمندان، اصلا یادشون رفته. خیلی زشته اینجوری زندگی کرده، خیلی بده. من لم یرب معروفه فقط زیعه، آخ آخ این دیگه خیلی خطرناک شد دیگه. امیرالمومنین اینجا دیگه شمشیر رو از رو بسته، میگه کسی که کار خیرش رو به آخر نرسونه کارش رو ضایع کرده. اصلا بی خود شروع کردی، تلف شد کار، کارتو برسون به جایی که بالاخره به خیر برسه، نتیجه بده. مثل کسی کار تجاری میخواد انجام بده، بیاد هی سرمایه گذاری کنه نرسونش به سود دهی، خب چی میشه؟ ها میگه مثلا یه 20 میلیون دیگه پول بدی تمومه، میرسه به سود دهی، میگه من نمیدم. خب کار خودتو خراب کردی دیگه، بیارو این سرمایه گذاری کن تو کار بیفته به سوددهی، حالا افتاد به سوددهی دیگه برد میکنی. کار خیر باید بیفته به سوددهی، یعنی باید تکمیلش بکنی. یه نمکی رو آش به درد نمیخوره، آش بپزید باشید به هم بخوریدش دیگه. اینجوری پس کارتون رو تربیت بدید. اگه یه کار خوبه، یه بنای خوبه، یه مسجد خوبه، یه هیئت خوبه، یه سازمان خوبه، یه مؤسسه خوبی، یه خیراتی رو شروع کردی، وایسا پاش به یه جایی برسونش که یه رشد خوبی انشالله به یه نتیجه برسه. بریدن، ضعف، قهر کردن، ناز کردن، نازک نارنجی بازی در بردن، حساس بودن، زود رنج بودن، اینا کار خراب میکنه و نمیذاره که ما کارمونو تا آخر برسونیم. دیگه چی؟ من لم یرب به معروفه فکأنه لم یصنعه، اینم آخرین روایت. هر کس کارشو پرورش نده، هر کس کارشو تکمیل نکنه، مثل که اصلا از اول شروع نکرده. فکأنه لم یصنع، اصلا انگار اصلا از اول هیچ کاری نکرده، هیچ کاری نکرده. شما ببینید همه طرحهای نیمه تمام و طرحهای ساختمانهای نیمه تمام نگاه کنید، شهرداری شروع کرده، دولت شروع کرده، ولی خب وقتی تکمیل نشده، الان تو این شهر قم ما میلیاردها هزینه کردن برای ترن هوایی، شما الان ببینید از کجا تا کجا کشیدن تا حرم، ستونا رو زدن اینا، او چقدر هزینه کردن، حالا میگن که خب حالا پشیمون شد. احتمال این ستونا رو چه درد میخوره دیگه با این هزینه ها که شده، فایده نداره. انگار که از اول هم شروع نشده بود. درست شد؟ هیچ انگار شروع نشده. هم خط چند دو مترو رو بزنیم. حالا رفتی زدید بعد تکمیلش نمیکنن. یه طرح کشوری، یه طرح استانی، یه طرح شهری تکمیلش نمیکنن. میخوایم برای فلان شهر ورزشگاه بسازیم. حالا الان بودن کلنگش هم زدن با کلی ادا و اینها کلنگ زدن. حالا یه چهار تا اسکلت هم زدن و ول کردن رفتن. خب ورزشگاه که نشد برای کسی ها. و منتش مونده. خیلی وقتا اینجوریه، ما فقط یه منتی میذاریم کار به اتمام نمیرسه. کسی که تو هر شأنی هست، تو هر هویت صنفی وجود داره، کارو محکم انجام بده، به سرانجام برسوندش. مراحلش رو واقعا همت بذاره چیکار کنه؟ طی بکنه. این استواری میخواد، این قدرت میخواد، این صبر میخواد، این حلم میخواد، حوصله میخواد که تو بتونی کارو به نتیجه برسونه. اینم نکته کامل برای تمام کردن. بحث بعدیمون هستش که چه چیزایی به ما کمک میکنه که بتونیم یه احسان رو تمامش بکنیم. یه احسان رو چجوری میتونیم، حالا راهنمایی این که احسان کامل چه احسانیه. احسان قشنگو که میوه بده، نتیجه بده، چجوری من میتونم تو برم تو دل یه احسان و اونو تمامش کنم. ببینید اینجا خیلی خطرناک میشه. مثل یه گناه میمونه احسان. مثل که تو یه گناه بکنی، چه احسانی بکنی نیمه تمام. میتونه یه احسان نیمه تمام چقدر صدمه بزنه به یه انسان. یه احسان چی؟ نیمه تمام. لذا تو بعضی از کارهای قاعده وجود داره. میگه کاری رو که نمیتونی، اینو یادتون نره، سه تا جمله داره. نمیخوای، نمیتونی یا نباید. بگید یا نباید. تا آخرش بری پس از اول شروع نکن. وقتی بنا نداری، حوصله‌شو نداری، همتشو نداری، امکاناتشو نداری، اصلا از اول قصدشو نداری تا آخر بری، فقط میخوای تفننی شروع کنی، شروع نکن از اولش. هیچ چیز رو شروع نکن مگر اینکه بخوای واقعا تا کجا بری؟ تا آخرش بری. اگه بخوای تا آخرش بری، خب خوبه، ارزش داره. ولی همین شوخی شوخی تفننی یه چیزی شروع کنیم، حالا یه ببینیم چی میشه، بعدش هم خب حالا تق به چیش بکنیم بری فکر کارش، دیگه این موقعی گناه صورت میگیره. این موقعی چیه؟ گناه. بریم به ایتام کمک کنیم. خب بریم کمک بکنیم. بعد بریم مثلا فرض فرمایید چند تا بچه یتیم رو جمع کنیم بیاریم بذاریم اینجا مثلا تو دارالایتام تشکیل بدیم. خب حالا یتیما رو هم جمع کردید آوردید و براشون یه سازمان تشکیل کاری کردید، بعد حالا ولش کردید یه دفعه. خب میشه یتیما چیکار کنن الان؟ جمعشون کردید تو یه جایی بهتون گفتید می‌خوایم به شما مثلا درس بدیم، می‌خوایم تا دانشگاه شما رو ببریم، می‌خوایم به ازدواج برسونیمتون، می‌خوایم خونه بهتون بدیم. حالا اصلا بیچاره رو الان رفتید جمع کردید بود اینجا. دیدی بعضی جوگیر میشن مثلا یه یتیمو سرپرستی رو قبول میکنن ها، ولی وسایل ولش میکنه. بابا این به امید تو، تو رو بابای خودش میدونه، فلانی و مادر خودش میدونه، تمام بچه رو ورزشی آوردی دیگه، پس بچه توست، تا آخر ببرش، تا آخر رشدش بده. یا بعضی میرن تو این سازمان ها کار زشتیه، میگه آقا من این یتیما رو 5 تا یتیم انتخاب کردم، خب ما 20000 تومان باید بدیم. باشه، ماه اول 20000 تومان به حساب ایتام میریزه، ماه دوم میریزه، ماه سوم بعد میریزه، ماه چهارم دیگه. پس چی شد؟ اون بیچاره حساب کرده، گفته این ایتام دیگه سرپرست پیدا کردن. یه سازمان طرف معطل میذاره به خاطر نادونی و نفهمی و بخل خودش. آقا این قبول کردی 5 تا یتیم ماه 20000 تومان بدی، برو تا آخر عمر بده دیگه. اگه خواستی بمیری ان شاءالله به سلامتی، بنویس وصیت نامه، بنویس آقا من 5 تا یتیم قبول کردم، 100000 تومان بدید دیگه، شما بدید، بچه‌هام بدن. اگه خوشم میاد بعضیا انقدر با معرفتن، بچه‌هاشون هم با معرفتن، مثلا یه روزه نذر کرده یا یه نوزه نذر کردم، وای میشه طرف پیرمرد پیرزنه، یه موقعی میبینی میگه من نذر کردم 10 روز برای امام حسین هزینه کنم. باریکلا خدا شده ما تو تاریخ داشتیم طرف بچهش رو مجبور شده بفروشه، زمانی که برده داری بوده، میگه من مدرسه من حضرت رو نذر کردم، بچه رو میفروشم، پولش رو بیرم به نذرم برسم. داستان حقیقیه. میره تو بازار بچهش رو میفروشه با گریه و زاری، بچه رو آدم بفروشه میمه نذرم. یعنی که یه قولی به حضرت دادیم. مرام چقدر چیز خوبیه. که بیاد مراسمش رو بندازه. هیچی میفروشه پولو میگیره و میاد خونه. ولی خب بچه‌شو فرستاده، بچه چی میشه؟ بچه رفته الان دستش، میشن قصه بخورن. در میزنن. یزید بچه رو تحویلشون میده. تو چرا برگشتی؟ فرار کردی؟ مگه دست تبون؟ نه فرار نکردم. یا آقای اومد که منو خرید، گوش همونی که براش مراسم گرفتید همون هزینه رو پرداخت کرده. آقای صاف کارت میگه آقا من دارم میمیرم، تا الان این روزه رو تو خونم ادامه دادم، بچه های با معرفت میگم بابامون همچین نیتی کرده، حیف دیگه خونه ما این مراسم بره بیرون، ما هم ادامهش میدیم. آقا خیلی یه علمی خورده از امام حسین، از حضرت زهرا، از بابای خودته، مادر خودته، خانواده آسمانیته، یه علمی خورده تو خونت، نذار بره بیرون، نذار خراب شه، ادامهش ببر تا آخر، شل نه یا ولش نکن. حالا یه چیزی رو، این استدامش خیلی مهمتر هستش، ادامهش، تکمیلش خیلی مهمتر هستش، کارهای خیر هستش. من کسایی میشستم تو خارج از کشور زندگی میکنن، ولی خدا شده محرم و سفر میاد، میگه من چون بابام نزد داره، خودم نزد دارم، تو آمریکاست، تو اروپاست، من خودم نزد دارم، باید محرم و سفر بیام نزدم و عدا بکنم. باریکالله، خدا خیلی دوست داره بنده ای رو که استقامت داره تو کار خیر، مداومت داره، جدی میگیره و شوخی نمیگیره اینجور چیز داره. وقتی شما جدی گرفتی، خدا هم بهت محل میذاره، جدی میشی پیش خدا، با قیمت میشی. ولی وقتی قواعد و اون شعائر الهی برات بی ارزش شد، شل گرفتی، خدا هم دیگه محل نمیذاره به تو، هم شل میشی پیش خدا. لذا فهمون هر کس میخواد بدونه پیش خدا چقدر قیمت داره، ببینه خدا پیشش چقدر قیمت داره. هر کس میخواد بدونه پیش خدا چقدر ارزش داره، ببینه که دین خدا چقدر پیشش قیمت داره. محکم بگیر، خدا محکم میگیره. اینم از این. راجع به این دیگه صحبت نکردیم. حالا چه جوری میتونیم ما یه تکمیل بکنیم؟ این رو داستانش ان شاء الله بمونه برای اگر عمری باشه ان شاء الله احیاء بعدمون. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.